الله الرحمن الرحیم دنباله بحث احزاب بوده. دو تا بحث از احزاب مطرح شده، یه دو تا بحث دیگه مونده و زود جمعش میکنم خدمتون رفع زحمت بده. یه بحث مونده از بحث احزاب، بحث انواع احزاب هست. احزاب رو چجوری میشه تقسیم بندی کرد و یا چجوری تقسیم بندی میکنن؟ احزاب رو به سه صورت و با سه تا محور تقسیم بندی میکنن. معمولا یه تقسیم بندی های موجود هست که این تقسیم بندی بیشتر درهم بود، یعنی ملاک خاصی نداره. این تقسیم بندی موجود داریم یک تقسیم بندی عرض کنم که بر اساس علت وجودی و زیربنای اجتماعی هست یک تقسیم بندی بر اساس تشکیل دهندگان و زمان تشکیل هست. احزاب رو با این سه تا تقسیم بندی میشه تقسیم بندی کرد. تقسیم بندی موجود خودش به چند دسته تقسیم میشه. یک تقسیم بندی میکنن حزب رو از جهت برنامه و ختمش، حزب رو از جهت برنامه و ختمش به دو دسته تقسیم میشن. یک سری احزاب داریم که اینها دارای ختمش و برنامه خاصی نیستند. به اصطلاح بهشون میگیم پراگماتیکن. اینها احزابی هستن که برای رسیدن به قدرت اون چیزی که مقتضی بدونن و لازم بدونن همون رو انجام میدن. اگر در اقتصاد شعارهای تند طرفدار باشه، اینا شعارهای تند میدن. اگر شعارهای کند و سرمایه‌داری طرفدار داشته باشه، اینا شعارهای سرمایه‌داری میدن. در سیاست خارجی یا داخلی، اگر در سیاست خارجی تون ردی میار باشه، اینا شعارهای تون. اگر کند ردی و محافظه‌کاری میار باشه، اینا شعارهای میانه ردی میدن. یعنی به عبارت دیگر به اینا میگن احزاب مصلحت‌گرا، پراگماتیک. اگه بخوام فارسی برگردونه میشه مصلحت‌گرا. مصلحتشون چی ایجاب کنه؟ مثلا چی اقتضا کنه؟ همون رو انجام میدن. دارای برنامه و خط مشی خاصی نیستن. بله؟ میشه گفت یه جمله بگیم حضرت بادی داریم، کمی حضرت باد بگیم. بله، بادی به اینا میمون نون رو به نرخ روز خوردن. هدف اینها اصالت درجه، اصالت و قدرت. همه جا چی؟ رعا. بله یعنی اینها دنبال این هستن که دنبال تشکیلات هستن، دنبال یک سازمان سیاسی هستن که این تشکیلات به سازمان سیاسی فقط یک سبب در چنده هر کدومش که مراک باشه. این بینه بینه به مطلعتگیره یا پرایماتیک یه اعضایی داریم که اینها برنامه‌ای هستن، دارای برنامه هستن، به رو گرامتی کرد پروگراماتیک یا اعضاب برنامه‌ای. اعضاب برنامه‌ای اعضابی هستن که در سیاست داخلی، خارجی، اقتصادی، از کنم اجتماعی دارای ختمش و برنامه‌های مشخصی هستن و این برنامه‌هاش در صدد اعمال و تحقق این برنامه‌ها هستن. این برنامه ها از قبل تدوین میشه، ارائه میشه، اگه مورد قبول شد به موافقت رسیدن به انجام میرسن. تو شیوه کسب و قدرت داره برنامه هستن، تو بعد از قدرت برای خودشون برنامه دارن و همین مراتب داره برنامه هستن. یک بار ختم بندی میکنیم حزب رو از جهت برنامه و ختمش، یک بار حزب رو از جهت نحوه عضویت تقسیم بندی میکنیم. نحوه عضویت نه، این تقسیم بندی های اینجا شد کتابا که میگردیم کتابا تقسیم بندی میکنن میگن اعضا به دو دسته تقسیم میشن، اعضا به پروگماتیک، اعضا به پروگراماتیک. تو کتابا باید مسئول در زمان تو کتابا اینجوری بعضی آمدن احزاب رو بر اساس نحوه عضویت تقسیم بندی کردن. یک سری احزابی داریم که اینا احزاب مستقیم هست، حزب مستقیم هست. بعضی کلمه عضویت شاید درست جدید نباشه یا رابطه قدرت بهش گفت میشه بود، سیستم توزیع قدرت میتونید بنویسید از در توزیع قدرت. بعد میان حزب رو این از در توزیع قدرت بنویسید بهتر بداشه، از در توزیع قدرت اومدن حزب رو تقسیم بندی کردن. بعضی اعضا هستن که اینها قدرت در اونجا بسیط و به صورت سلسله مراتبی یک دست براکن دارد که اعضاب یونیتر هست. اعضاب یونیتر یونیتری اعضابی هستن که در اونجا قدرت واحد هست و در سرتاسر سیستم توزیع قدرت هم مدل نخبگانه. یه سری اعضاب داریم اینجوری هست، یه سری اعضاب قدرت داریم که اینا فدراتیو هست، یعنی در اینجا یا بهش میگن اعضاب غیر مستقیم. اون قبلی ها میگن مستقیم یا یونیتری رو مستقیم ترجمه کردن، اصلا ترجمه خوبی نیست، اما شما یونیتر بگید بایدتره. بعد این اعضاب داریم اینا فدراتیو هست، یعنی در اینجا قدرت به صورت کامیون‌های متعدد چی شده؟ پراکنده شده، که این فدراتیو رو به معنی غیر مستقیم هم ترجمه کردن. مستقیم رو ببینید، یک سری احزابی داره که سیستم قدرت در اینجا هرم کامله، سلسله مراتب قدرت دقیقا چیه؟ از بالا به پایین رایت میشه، نه اینکه تقسیم گیری همش در مرکز، نه سلسله مراتب قدرت در اینجا دارای رتبه خاصه. هرم قدرت چیه؟ کامله، از دبیرکل شروع میشه میاد تا پایین مراتب از کنم که تقسیم بندی چیه؟ کامل. یک اینطوری. یه دیگه اعضا این اینا فدراتی برد کانونهای قدرت در مراکز مختلف وجود داره؟ هیچ کشور فدراتی در رابطه هستن با هم بسن اینا با هم چی هستن؟ در رابطه هستن. بنابراین بهش میگه یونیتر، کشورها هم یونیتر داریم و فدراتیب داریم. کشوری که سلسله مراتب قدرت از بالا تا پایین از یه نظم خاص برخورداره بهش میگیم یونیتر. بعد کشورها هم فدرال داریم که همه قدرت در اینجا چیه؟ فدراتیب. خب این بیسه اعضاب رو برسان توزی قدرت چیز کرده تحمیل کرده. یک تقسیم بندی دیگه داره که شبیه همین توزیع قدرته منطقه به اساس تقسیم گیریه. یک با تقسیم بندی اعضا بر اساس تقسیم گیریه بر اساس تقسیم گیری اعضا به دو دسته تقسیم میشن. اعضاب سنترالیزم داریم و اعضاب بی سنترالیزم داریم. اعضاب سنترالیزم یعنی متمرکز شده یا سنترالیزم یعنی متمرکز اعضابی هستن که تصمیمات در اونها فقط در رأس هرم انجام میشه. مراکز حزبی مثل ایالات، مثل استانها و شهرستانها از کنن که اعضای شاید مرکز تصمیم گیری در رأس هرم قدرت انجام میشه. نه اینکه دقیقا سلسله مراتب قدرت بسیطا، منظور این نیستا، یعنی دقیقا تصمیمات در رأس گرفته میشه، رهبری که اتخاذ میکنه و اعضاب دیگر یعنی گروه و اعضای دیگر انجام میدن. یه اعضابی هم داریم دی سنترالیزم هم یعنی غیر متمرکز هم دی که اومده منفیش میکنه اعضاب غیر متمرکز هم. در اینجا شوراها، حوزه ها، کمیته های شهرستان، کمیته های استان حق اتخاذ تصمیم دارن، تصمیم گیری میکنن، خودشون اجرا میکنن، یه مدار تو اجرا داره آزادی هستن، یه مدار تو تصمیم گیری داره آزادی هستن، از این حقوق برخوردار. پس یک بار هم اعضاب را از جهت تصمیم گیری تقسیم میکنن، یک بار هم اجازه میدید بالایش با کنون دیگه، یک بار اعضاب رو بر اساس اعضایش تقسیم بندی میکنن. یه بار اعضاب رو بر اساس ماهیت اعضاب تقسیم بندی میکنن. اعضاش از چه کسایی تشکیل شد؟ نه اون تشکیل دهنده هم بنیان گذار هم منظورم هست. اعضاش چه کسانه هستن؟ چه کسای عضو این حزب هستن؟ اعضای عضو حزب دو نوع حزب داره. یه حزب داریم از همه قشری در اون حزب وجود داره، توده مردم ها حزب هستن، ولی توده مردم توش روشن فکر هم هست، عامی هم هست، بازاری هم هست، روحانی هم توش هست. یعنی به اصلا میگن اعضاب توده‌ای یا عوام یا بهش اعضاب کمی هم میگن. این اعضاب کمی که اصطلاحا بهش میگن مدپارتی یعنی حزبی که توده مردم باشدن. در اینجا برای حزب کمیت شرطه باشده ندار، یعنی هر که تعداد بیشتری میخواد جذب کنه و بعد به نخره توده مردم تشکلات خاصی دنبال تشکلات خاصی نیست، هر عضوت از اینها میگیره بعد اینها رو سازمان میده بعد این تشکلات اینا دقیقه مثل حزب عوام تا این بستم مثلا من طبقه عوام داره، مثلا در حزب مثلا محافظه‌کار توی انگلستان از همین مردم خیلی جد چیز داره، اما حزب کارگر لزوما باید چی باشن؟ از کارگران باشن، از طبقه خاص میگه به عنوان نمونه. ما از حزب جمهوری، ما از حزب عوام، از حزب توده‌ای بوده، از جمهوری اسلامی که قبلا وجود داشته، ولی یک سری انداز خواص داریم، یا اینا کیفی هست، یعنی اینا به کیفیت توجه بکنن نه به کمیت، که به اینا اعضاب کار رو میدن. اعضاب کار رو میدن، اعضاب کار اون اعضابی هستن که دنبال کمیت نیستن، دنبال این هستن که از افراد دارای ویژگی اجتماعی خاص و کیفیت خاص اجتماعی عضوگیری بکنن و دارای تشکیلات خاصی هستن که کتاب توضیح داده اونجا. این یه تفصیل هست و سرانجام بر اساس تقسیم‌بندی هست، بر اساس سیاست هست، نوع سیاستی که تحت در این حرز وجود داره. ما گفتیم دو نوع سیاست بیشتر نداره، این دو نوع سیاست یا استبدادیست یا دموکراسی، یا توتالیتر هست یا دموکراسی. بنابراین احزاب رو به دو دسته تقسیم میکنن، احزاب دموکرات و احزاب توتالیتر. احزاب دموکرات و احزاب توتالیتر. احزاب دموکرات احزابی هستند که معتقد به سیاست دموکراتیک هستند، دنبال این هستند که در جامعه سیاست دموکراتیک اعمال کنند، سیاست دموکراسی رو پیاده کنند، داره خاتمه‌اش به اصول دموکراسی هستند. اما احزاب توتالیتر معتقد به ایدئولوژی و باور توتالیتاریسم هستند، میخوان سیاست چی رو پیاده کنند در جامعه؟
در جامعه یا درون
حزب؟ نه در جامعه،
چون درون
حزب ممکن دموکراسی، نه اون یه بحث دیگه، سنترالیسم اینا مطرحه. نه در جامعه، دنبال این هستن که در جامعه اصول سیاست، در جامعه اصول سیاسی چیه زیاده کنن؟ بله؟ زور زیاده کنن، مثل حزب نازی، حزب دموکرات، مثل حزب دموکرات مثل آمریکا بفرم خواهش کنیم، حزب دموکرات آمریکا مثل اعضاب توی کشور غربی، حزب فاشیست چی بوده؟ حزب توتالیتاریسم بود دیگه، یا حزب نازی حزب توتالیتاریسم بود دیگه. تجربه فرمودی؟ این ها عدد سیاستی که میخوام تو جامعه در پیش بگیره. نه نسبت ها افراد خودشون، اون بحث سنترالیسم هست، سنترالیسم و دیسنترالیسم. جان؟
یعنی
احضایی
که سیاستی
که سیاستی که سیاستی که سیاستی که
سیاستی که سیاستی که سیاستی که سیاستی که سیاستی که
الان مثلا شما هستی که توی کره دارید، این چیز نه هستی که موقع نمیارن که ببین دموکرات هم مثلا هستی محافظگار در آمریکا، هستی جمهوری خواه در آمریکا، یه هستی دموکراته، حالا اون درست هستی آمریکا به هستی که موقع، یا هستی کارگر به هستی محافظگار در انگلستان، هر دو هستی دموکرات هم داشته برمودی؟ از نظر سیاستی که اینو دارن دنبال میخوان بعدم پیش بگیرن. بعدم ببینید یه تقسیم بندی اینجوری از احزاب میکنن، یه تقسیم بندی، اما یه تقسیم بندی این که فعلا تقسیم بندی که در کتاب ها وجود داره و میتونید شما وقتی میخواید حزب بر پنج محور میتونید احزاب رو تقسیم کنید، اما یه تقسیم بندی دیگری از احزاب میکنن، شبیه تقسیم بندی که ما راجع به ایدئولوژی ها کردیم. این تقسیم بندی راجب ایدئولوژی ها ما کردیم، اون بودیم اینها رو بر خط محور کشیدیم، گفتیم یه سری ایدئولوژی در سمت چپ قرار میده، یه سری ایدئولوژی ها با اینها در سمت راست قرار میدن. احزاب رو هم میشه بر همین اساس تقسیم کرد، یعنی اساس علت وجودی و زیربنای اجتماعی احزاب به سه دسته تقسیم میشن، یک عده احزاب راست افراطی هست، یک عده احزاب چپ افراطی هستند، یک عده احزاب بین و بین هستند که بین و بین احزاب ملی. راجع به این
یعنی بر اساس اون منحنی راست چند اگه بخواییم احزاب رو بکشیم، احزاب به سه دسته تقسیم میشن.
یک سری احزاب داریم
افراطی راستن، یک سری احزاب داریم اینا بهشون ملی میدن، یعنی دنبال منافع ملی هستن، خیلی این برانبار نیستن ملی هست، و یک سری احزاب داریم افراطی چپ هست. مسلمان بین این ها احزاب دیگری هم وجود داره.
اینا ویژگی هاشون چیه؟ ویژگی هاشون شبیه همون آیین های سیاسی که خدمتون عرض کردیم، یعنی حزب سیاسی میشه بر اساس این هم تقسیم بندی کرد. مثلا از افراطی راست بگیم، افراطی راست رو براش 8 تا ویژگی نام میبره کتابتون، این 8 تا ویژگی هاش این هاست. یک واپس نگر هست، یعنی همیشه به گذشته نگاه میکنن، ایدئالشون در گذشته هست، اوتوپیاشون گذشته هاشونه، به اصطلاح تاریخگران. اینا دیگه راست راستن، همیشه میخوان به اون گذشته ایدئالی خودشون برسن. دوم این که پویا هستن، این پویا به معنی عرض کنم که طرفدار تحول نیست، یعنی اینها قبل از رسیدن به قدرت به دنبال گرفتن قدرت هستن، یعنی انقلابی هستن. به عبارت دیگر اینها انقلابی قبل از انقلاب هست، این ویژگیشون به دنبال به دست گرفتن قدرت هستن، پس بنابراین انقلابی هستن. مثلا قبل از انقلاب وقت قدرت گرفتن دیگه همه چیز تموم میشه. اول یعنی از جده ببینید کلمه چپ رو از جده سیاسی چپ نشن، منطقه بهشون بگیم انقلابی قبل از انقلاب هست. چرا؟ چون متعلق این نظامی که روی کار هست، سنت های اجتماعی که مورد قبولی نهاز در گذشته بوده اینا انجام نمیده. سوم چی؟ اینها خواستار دیگرگونی اساسی در وضع موجود هست. برای چی؟ برای احیای ارزش های سنتی خودشون، نهادهای سنتی خودشون. پس اینا اگر خواهان احیا هستن و انقلابی هستن، دنبال چی هستن؟ دنبال احیای نهادها و ارزش های سنتی خودشون هستن.
محافظه‌کار هم نیستن مثلا؟
قبل از انقلاب محافظه‌کار هستن، بعد از انقلاب چی میشه؟ عوض میشه. خب اینا همش قبل از انقلاب بوده. و یه ویژگی دیگه چون که حامی منافع اشراف هست، اینها به تمایز طبقاتی به اصطلاح دوگانگی دوبودی اجتماعی اعتقاد دارن، ولذا طرفدار منافع اشراف هم اشراف رو ترجیح میدن. و بنابراین به اصل پنجم میرسیم، اصل دیگر که اینها طبقه گرا هستن، یعنی حامی یه طبقه هستن، عام نیستن، همه مردم رو قبول ندارن یا اصلا باور ندارن، دنبال منافع خاصی هستن، افراد خاصی هستن. نه، حامی اشرافی هستی هم مثلا این از میرون طبقه کارگر رو قبول ندارن دیگه. یه حزب داریم طبقه گرا هست مثل حزب کمونیست، این دنبال طبقه کارگره، ترجمه بودی؟ یه حیث دارین اشراف، دنبال طبقه ها از منطقه طرفتر چیه؟ اشراف. ویژگی دیگرش اینه که اینا فاقد مرام و برنامه سیستماتیک هم. چرا؟ چون اینا طرفتر سنت هم، سنت گذشته، و سنت گذشته هم معمولا ایز مقام مدون نیست. هفتم اینه که اینا جزمی هم، یعنی حالت دوگماتیستی و تعبد در این گونه احزاب اصالت داره. و هشتم این که تعبد نسبت به راه، همون بحث راست داشتیم که فاشیسم مثلا مطرح بود دیگه، اطاعت در این حالت تعبدی داره.
هشتم اینه که اینا استبدادی همه‌گیر هستن، یعنی میرسه به احزاب فاشیستی دقیقا. خب این راستی افراطی بوده، توضیحاتش رو بیشتر مطالعه میکنید در کتابتون انشاءالله. میرسیم به چپ، میرسیم به میلیون. میلیون حد واسط بین راست افراطی به چپ هم. اول اینکه هم گذشته نگر و هم آینده نگر، یعنی از تو گذشته سعی میکنن موارد مثبت رو بگیرن و نسبت به آینده هم دارای برنامه و ختمش خاصی هستن و اداره های خاصی دارن. اینا هم معمولا انقلابی هستن، پویا هستن، بنابراین ویژگی سومشون خواستار دگرگونی اساسی هستن. البته دگرگونی اساسی در حد ضرورت در وضع موجود، یعنی لزوما خواهان واژگونی نیستن. امکان داره به رفرم به اصلاح چی بشن؟ راضی بشن. اگر احساس کنن که وضع موجود با یه رفرم حل میشه، با یه اصلاح حل میشه، همون رو میپذیرن. چهارمی که حافظ و مدافع نهادها و ارزش‌های معتبر و مفید هم سنتی باشه هستن، یعنی اینا قسمی از سنت ها رو که از سنم که مفید میدونن کامل اونها هم هستن، اما لزومن همه سنت ها رو طرفدارش نیستن. از لحاظ طبقات اینها طبقه خاص رو حمایت نمی کنن، حامی همه طبقات هست، یعنی ملی هست، بیشتر ملت رو عموم مردم رو مد نظر دارن. و ششم اینه که پس بنابراین مردم گرا هستن، دارای برنامه هستن، غیر جزمی هستن. این هفته و هشتم. و هشتم اینه که اینا دارای تمرکز دموکراتیک هستن، یعنی غالبا نمیده که سنترالیست رو میپذیرن اما اصل دموکراسی را در درون خودشون قبول دارن. این هشت راجبه جان این کتاب هست توضیح تمرکز دموکراتیک. اما میرسیم به افراطی چپ،
یعنی که از اینکه دارید که مشکل
عملا بر عملا مشکل بزن بر میرسیم به افراطی چپ. این همه درست عکس ویژگی اما میرسیم به افراطی چپ که درست عکس افراطی راسته. این را اولی که آینده نگرم، یعنی گذشته رو کاملا رد میکنن، هر نوع واپس نگری رو، هر نوع احترام گذاشتن به گذشته رو، هر نوع حس ارزش‌های سنتی رو ارتجاع میدونن. بنابراین همش توجه به آینده داره. دومی که اینا هم انقلابی هستن منتها پیش از رسیدن به قدرت. اینا هم انقلابی هستن پیش از رسیدن، یعنی اینا هم انقلابی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب به یک دوگماتیسم منجر میشن. افراطی را چپا بنابراین اینا هم خواستار دگرگونی های اساسی در وضع موجودن، یعنی اینها لزوما طرفدار انقلاب به طور بنیادی هستن. اینا چهارم مخالف ارزش ها و نهادهای سنتی هستن. اما پنجم، اینا هم طبقه گرا هستن، اینا هم جامعه رو تقسیم بندی میکنن، منتها از میان طبقات ششم میرسیم به طبقه کارگر رو اعتبار دارن. پنجم هست ششم، یعنی طبقه گرا پنجم، ششمش میشه طبقه کارگر. بعد از انقلاب دوگماتیسم من خب پس اینا طبقه گرا هستن، منتها طبقه استاد کارگرا، منتها تو کشورهای اروپایی هم بسرا
تو کشور اجاره زبون میشه که میگه استضاف و مستضاف رو اگه بگیم مطلب کنم تو شد کنم مستضاف نخه نجات نشه واقعا توش بگیم طبقه خاصی است. خب هفتمی که اینا داره برنامه و سیستماتیکن هشتم اینا هم جزمی هست اینا هم درشون اطاعت چیه؟ تعبدی و نهم اینا هم داره استبداد همه گیرن یعنی بعد این ویژگیش دقیقا میرسه به چیه راست بله؟ پرست چی بوده؟ گذشته رو بعد گذشته که اصلا ارتجاج اصلا مخالف نهادهای سنتی هست نه اصلا گذشته ارتجاج همش آینده مشکل نداره تاریخ ملی وجود نداره تاریخ گذشته تاریخ تضاد طبقاتی است این یه تقسیم بندی اما یه تقسیم بندی دیگه داره ما یه جوابی این تقسیم بندی اگه گفتی چیه سرمون بعضی تشکیل گرده هم و زمان تشکیل بر این اساس هم بعض اومدن ارزار رو بر این اساس تقسیم کرده کنن بعضی اومدن اهداف رو بر این اساس تقسیم میکنن چه کسی اهداف رو تشکیل میدن و زمانشون کیه و بیشتر هم چه کسانی یک سری اهداف داریم حزبای شخصی با تشکیل دهنده یک حزب شخصی معمولا دار و دسته های صبح عرض کردیم راجع به عوامل تشکیل که داشتیم میگفتیم گاز دار دسته های یک از کنم یک فرد میشن اوان انصارش و همون میشه حزب برابر یه سری احزاب داریم به نام احزاب شخصی میگن جمع چی
دارم
نه اونا بعدا تبدیل به اصول مرامی شده مثل یه از روابط سلطنه که خدمت کنید حزب شخصی مثال تبا تبایش دوستان مثال دارم یه سری احزاب داریم که اینها در مواقع خاصی به وجود میان و بعد سرنگون میشن از این به اینها بگن حزبای موسمی یا فصلی موسمی یا فصلی حتما دارد نیست بعد در نرده مثلا مثلا در دوره انتخابات میبینی اینها به وجود میان بعد از انتخابات اثر ازشون نیست به این اعضاب میگیم اعضاب فصلی هم فصل انتخابات که شده به وجود میان بعد از انتخابات هم چی میشن؟ از بین میان اعضاب فصلی یک سری اعضابی داریم اینها تشکیل دهندگانش همه بر اساس یک باور و بر اساس یک مصلحت و مرام هستن که به اینها میگن حزبای مرامی و مسلکی مرامی و مسلکی حزبهایی که در حول محور یک باور یک ایدئولوژی و یک عقیده و اعتقاد به وجود میاد امکان داره این عقیده به اعتقاد سیاسی باشه امکان داره این عقیده به اعتقاد مذهبی باشه امکان داره این عقیده اعتقاد اجتماعی باشه یه باوری هست مشکل داره یا باید
با این
مجموعه مواردی داره اونجا چرا اونجا عوامل و تقسیم بر اساس عوامل و عناصر تشکیل دهنده حزب و زمان عوامل و عناصر دیگه من چیز بینام ایسی بشون متوجه بشه عناصر تشکیل دهنده و زمانش نه این وسط سوم نیست بسی سوم نیست اونا هست یعنی دارندگان یک مسلک دارندگان یک اعتقاد دارندگان یک باور حول هم حول یک راستای گرد میان حزبه و میخوان به اون باور به اعتقاد جامعه عمل بپوشونن اینم یک مسلک به اینا میگیم حزبای مرامی و مسلکی. مثلا شما نگاه کنه حزب جمهوری اسلامی یک حزب مرامی و مسلکی بوده، حزب مجاهدین انقلاب یک حزب مرامی و مسلکی بوده، خب یه نام میده. اما این مرامی مسلکی گاهی هست، این مرامی مسلکی گاهی در جامعه اکثریت داره، گاهی فراگیره، گاهی رشته خاص نیست، گاهی این در اقلیت هست. در یک مرامی مسلکی که در جامعه در اقلیت هست میان برای خودشون یک حزب داشتیم که بیشتر هم اقلیت مذهبی هستن که بنابراین یک سری حزب ها داریم، حزب های اقلیت ها بهش میگن، یعنی اقلیت های دینی، اقلیت های اعتقادی و باوری در یک جامعه حول یه محور سیاسی جمع میشن و تشکیل حزب های اقلیت ها رو میدن. ما الان داریم جامعه مسیحیان ایران، ارمنی ها، اینها داریم، ارامنه تشکیلات برای خودشون دارن و گروه های دیگه. یه نوع احزابی هم داره که این احزاب صنفی هست، یعنی تشکیل دهندگانشون از یک صنف و قشر خاصی هستن که غالبا اون صنفی که تا الان تونسته برای خودش حزب تشکیل بده احزاب کارگری است که کارگران هم تونستن برای خودشون در از میان اصناف متعدد فقط کارگران تا الان تونستن حزب برای خودشون ایجاد بده. بنابراین یه سری احزاب داریم به نام احزاب کارگری.
اون سندیکاتی رو فرق میکنه؟
نه فرق میکنه دیگه، تبدیل به حزب میشه. مثل جریان لخبالسا در چی؟ در کجا؟ لخبالسا که الان رئیس جمهور شد لعستان. یعنی این حزب چی بود؟ صرفا از نون کارگران بود.
نه اول سندیکان بعد تشکیل
سندیکات هم برای تبدیل به حزب میشن. ما دارم از اول بگن مثل خانه کارگر ما حزب کارگری است دیگه، حزب سیاسی است، نماینده معرفی میکنه و کاندید معرفی میکنه و خب این تقسیم بندی ها رو از احزاب داریم و شما وقتی از شما خواستن که این احزاب رو یا مثلا وقتی شما به شما سوال خواهد شد که مثلا حزبای فلان رو توضیح بدید، یکی از اینا میاد مثلا یا فلان فلان میاد، یا اینکه میگن بحث فلان رو مسلمان سوال وقتی میشه خیلی مشکلی زیاد نمیشه که احمد جان سوال است.
خب شما اول میفرمایید انواع احزاب را نوشته و کاملا توضیح دادید.
شما های هوایی از این حرف زده انقلابی نمیزدی؟
نه
شما به زده انقلابی
نمیزدی؟
شما به زده انقلابی نمیزدی؟ خب چشم ما در اصلا دخیم بودم
یه بحث میمونه. من سر کنم بیتر بحث چند کنم که شما باور هست پنشم بحث میمونه مرده کنم برن مرده از چه بسی دوستان کنم مثل من شنبه کنید خیلی مزاهم نشید. یه بحث دیگه داره جان خانواده های
آمالی
من برای اینکه خانواده هاتون از فردا دیگه زنگه فرید نکنن از در اینکه امروز خورتون دیگه با همه این وجود من دقیقه رای گیری کردم اگر از در نبودی میگودید نه ما از اینکه بس خورتون نمیدونم. بعضی از شهر خانواده راحت میشن. خب یه بحثی داریم راجع به کارکرد احزاب، کارکرد و نقش احزاب.
معمولا وقتی راجع به نقش و کارکرد احزاب بحث میکنن دو تا دیدگاه بحث میشه. یک دیدگاه میاد میگه حزب خوب است یا بد، خوبی های حزب رو برمیشماره، بدی های حزب رو برمیشماره. در علم سیاست این گونه بحث درست نیست. ما میتونیم بگیم حزب این نقش رو داره، این نقش امکان داره یه به نظر یکی خوب باشه یکی بد باشه. احزاب اصولا دارای این نقش ها هستن. اولین چیز نقشی که احزاب دارن اینه که شیوه نگرش جامعه رو تدوین و متشکل میکنن، یعنی اعتقادات یک جامعه رو، باورهای یک جامعه رو، عرض کنم که آرمانهای یک جامعه رو میان متشکل میکنن به صورت یک تئوری سیاسی اقتصادی اجتماعی مدبرش میکنن، به اصطلاح به جامعه، به مردم، به طرفداران خودشون از لحاظ ختمش و از لحاظ عرض کنم که اهداف و اصول یه مجموعه مشخص میدن. مثلا میگن سیاست خارجی این خوبه، سیاست داخلی این خوبه، اقتصاد این خوبه، میان به صورت یه تئوری مجموعه باورها رو منوع میکنن. این دیگه نقش
موازی
ما، بله مثل موازی ما، بله یعنی در حقیقت میان موازی رو تبدیل میکنن و طرفداران خودشون رو پیرامون این موازی چیکار میکنن؟ متشکلشون میکنن. شیوه نگرش مردم رو، شیوه نگرش طرفداران خودشون رو همگون میکنن. اینجوری بهتره بایدش. این اولش. دوم، احزاب معمولا همیشه این آموزش سیاسی دارن که سعی میکنن رشد و آگاهی های سیاسی جامعه رو افزایش بده. معمولا کلی احزاب سعی میکنن جامعه رو از لحاظ آگاهی سیاسی اجتماعی و یا آگاهی هاش نسبت به حقوق اجتماعی، حقوق اقتصادی افزایش بده. چون همیشه غالبا احزاب بیشتر به صورت چپ عمل میکنن، یعنی به صورت ضد حکومت عمل میکنن دیگه، برای اینکه بتونن حکومت رو وادار بکنن به اعطای حقوق مردم، مجبورن مردم رو به حقوقشون آگاه بکنن و تا مردم حقوقشون رو به اصطلاح به دست بیارن. بنابراین یک نقش همواره چی دارن؟ نقش آگاهی دهنده به جامعه دارن، علاوه از اینکه از کنم تدوین تئوریک میکنن نگرش ها رو. نقش سومشون در مشارکت سیاسیه. احزاب همیشه سعی میکنن که علاوه که نگرش مردم رو درست میکنن، مردم رو آگاهی میدن، از لحاظ مشارکت سیاسی هم مردم رو هم در مشارکت تشویق میکنن و هم در مشارکت اونا رو متشکل میکنن. مثلا سعی میکنن مردم رو اولین که میگن شما در مشارکت سیاسی حتما داشتن، هیچ حزبی نیومده بگه شما مشارکت سیاسی نداشتید، مگر خودشون عدم مشارکت یک نوع مشارکت دیگری باشه. مثلا میگه اعتصاب فلان، خودشون یک نوع مشارکت دیگری. علاوه از اینکه مردم رو ترغیب میکنن به مشارکت، در مشارکت هدایت میکنن، جهت میدن، میگن به فلان حزب رأی بده، این نشو دارن، به نماینده فلان رأی بده. در مشارکت چیکار راهنمایی میکنن. اندازه نقش دیگری هم دارن، معمولا سعی میکنن از هم منافع و حقوق اعضای خودش در مقابل دولت حمایت کنه. حمایت از حقوق و منافع اعضا و افراد جامعه خودش در مقابل سازمان‌های سیاسی و دولتی. اگه یادتون باشه، نمیدونم حتما یادتون هست، قبل از انقلاب مثلا یه دانشجویی وقتی که دستگیر می‌شد یه اعضای حزبی، تمام طرفداران حزب چیکار می‌کردن؟ اعتصاب، تظاهرات، فلان، که فلانه چیکار بکن؟ آزاد بکن. این حمایت از اعضا و منافع. و یک نقش دیگری که احزاب دارن اینه که معمولا سعی میکنن رهبران آینده مملکت رو تربیت کنن. تو حزب همیشه یه سری آموزش سیاسی هست، آموزش سیاسی میدن به اعضا تا از میون این رهبر تربیت کنن که در برای نظام آینده یا نظام در پیش روی خودشون آلترناتیو به چیکار کنن؟ رهبری انتخاب کنن. احزاب یه نقش دیگری هم داره. معمولا احزاب در جامعه موجب پراکندگی و تشتت اجتماعی میشن، یعنی وجود احزاب مختلف در جامعه همیشه موجب دستبندی های اجتماعی است. در بعض جوامع که به وحدت و یگانگی و همگونگی تاکید میشه، تنها از اعضاب جلوگیری بشه. چرا؟ چون اعضاب جامعه تکه پاره میکنه، متشدد میکنه، و یا اینکه سعی میکنن حزب باید ایجاد بکنن. این هم این نقشان داره. اعضاب نقشای دیگری هم داره و ما راجع به نقش بیشترش دیگه فعلا اینجا بحث نمی کنیم. نقشه بیشتره. بعد از این نقشه مفیده و از این نقشه چیه؟ مضر. این مفید و مضری با هم توجه به جامعه و ایدئولوژی موازی داره. امکان داره در یک ایدئولوژی یه نقش مثبت باشه، در ایدئولوژی دیگه نقشی باشه، مخرب باشه. پس بنابراین ما ارزش‌یابی نمی‌کنیم که کدوم مثبت کدوم منفیه. خب سرانجام می‌رسیم به بحث فرق بین بحث گروه های زیرنفوس. من دیدم که خیلی شیطوار بحث کردم، گله نکنه که خیلی وقت ما رو گرفتیدن از کنم اذانش مغرب شب جمعه هم گفته شده، گله این چنی از ما نمی کنیم. خب یه اعضابی داریم چه یه گروه های داریم، بس گروه های زیرنفوس. گروه های زیرنفوس اصطلاح دیگر داره، به اینها میگن گروه های زیرنفوس، زینفوز زینف. چرا میگن زینفوز؟ چرا میگن زینف؟ این اگه خوب دقت بکنید مسئله کاملا فرقی اینا با اعضاب براتون روشن میشه. گروه های زینفوز از این جهت به اینها میگن گروه زینفوز که اینها هیچگاه سعی نمی کنن قدرت رو به دست بگیرن، سعی نمی کنن در رأس هرم قدرت قرار بگیرن، سعی نمی کنن خودشون مسئول سیاسی و مسئول تصمیم گیری بشن، بلکه سعی می کنن بر صاحبان قدرت اعمال نفوذ کنن. پس بنابراین گروهی نفوذ برخلاف احزاب که به دنبال به دست گرفتن قدرت هستن یا حفظ قدرت، اینها به دنبال اعمال نفوذ بر رهبران سیاسی و مسئولان سیاسی هستن. این ویژگی اولشون. از این جهت به اینا میگن گروه های زینفوز. اما چرا میگن گروه های زینف؟ گروه های زینف از این جهت میگن که اینها در نفوذشون هدفشون قدرت نیست، هدفشون اون منافعی است که اینا دارن. یعنی گروه های زینف اون گروه هایی هستن که حول یک محور به هدف و سود اجتماعی یا اقتصادی گرده هم میان، سیاسی نه، اجتماعی یا اقتصادی گرده هم میان و دنبال این که این منافعت به سود خودشون رو برآورده کنن از طریقی که به وسیله مسئولان سیاسی. از این جهت به اینا میگن گروه زینف. امکان داره این گروه زینف اقتصادی باشه، در اقتصاد طبعا یک گروه اقتصادی طبعاً یه سری منافع اقتصادی داره. اینا سعی نمی‌کنن برن مجلس این نفعشون رو واسه برگزاری قانون تدوین قانون تعمیم می‌کنن، سعی می‌کنن به مجلسیان فشار بیارن کتاب قانون مسبب اینا رو تصویب کنن. یا امکان داره گروه اجتماعی باشن، تا حتی یه سنت اجتماعی خاصی باشن، یه گروه مذهبی باشن. این گروه مذهبی هیچ‌وقت سعی نمی‌کنه بره مجلس، به مجلسیان فشار میاره به نفع اون قواعد و قوانین مذهبی اعمال چی بکنه؟ اعمال قانون بکنه. از این جهت به اینا میگن گروه های زینف.
این گروه
های نفعشون دنبال راه دیگه دیگه اینه که نماینده معرفی میکنن، نماینده از خودشون نیست، از بیرونه، برای نماینده دیگر سرمایه گذاری میکنن، تبدیل میکنن، اول به اون تصمیم میکنن، اگه قبول نکرد تعدیدش میکنن، اونی که تو مدرس دارم هست، اگه اون قبول نکرد دنبال نکنی نمانده میفرستن برای اون یکی دیگه تبدیل میکنن در جو برمودی که اون بتونه منافعشون رو تعمیم کنه. اما هیچ تو آشکار نمیکنن خودشون رو، یعنی به صورت یک حزب و یک سازمان یک گروه سیاسی نماینده معرفی نمیکنن در جو برمودی. برای نماینده معرفی شده که تو خطشون هست چیکار میکنن؟ پنهانی تبدیل میکنن. پنهان تبدیل بکنن. از این جنب اینا میاد. پس بنابراین گروه های زینف یا زینفور
یه ویژگی خاص خواهند داشت، علاوه بر این دو تا ویژگی. اون ویژگی خاص اینه که در راستای یک محور تشکیل میشن، نه دو محور سه محور، یعنی اهداف فراگیر ندارن، دارن اهداف ملی نیستن، یعنی هدفشون حول یک محور خاصی است که این محور خاص تر نمیشن، امکان داره این محور اقتصادی یا مذهبی یا سیاسی باشه.
اون چی که در حال اما حالا بیم ارزیابی بکنم،
اون چی که در صحنه سیاست وجود داره در کشورها، سیاست واقعی در دست گروه های زیرنفوذ تا احزاب باشه. احزاب هم غالبا توسط گروه های زیرنفوذ جهتیابی میشن، جهتگیری میکنن. در تمام کشورها، در تمام کشورها
گروه های زینفوز فعلا عرض میکنم بالا هستن که از پشت پرده جریان رو هدایت میکنن. من شعر مولوی رو شاید اینجا خوندم، میگه ما جمله شیرانیم، شیرانه بله علم، حمله من از باد باشن دم بدم. چی میگه بیت بعدیش چی شد؟ بله شما این شعرهای مولوی رو باید چشم باشد
این
این بعد میگه حالا یه چیز میگه چی با که قربان، بعد میگه اون قربان اون پشت در جریان هست با هم چه داره منظور نمی چه یاد یه چیزی هر سال با شما ببینید.
در سیاست ما یه شیران علم داریم، یه شیران واقعی پشت پرده داریم. همیشه سیاست توسط شیران واقعی پشت پرده اتخاذ میشه، به ایمان میشه. شیران روی پرده شیران علم، اعضام هم بیشتر شیران علم هستن، غالبا اعضام هم توسط گروه زینفوذ پشت پرده خط داده میشن، جهت داده میشن. و اولان سیستم به وسیله گروه زینفوذ پشت پرده همیشه تحت فشارن و اصلا تحت تاثیر قرار میگیرن. بنابراین اما گروه زینف خودش بحث مفصلی داره و بحث احزاب بحث مفصل است که انشاءالله در واحد مربوط به احزاب سیاسی مطالعه می‌کنیم. احزاب جزء احزاب تشکیل شد.